بسم الله الرحمن الرحیم. عن مسعد ابن صدقه یا صدقه، عن الصادق جعفر ابن محمد، عن ابیه، عن آبائه، عن علی ابن ابی طالب علیهم السلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من عند الله واجبة من الله عز وجل عليه: الإجلال له في عينه، والود له في صدره، والمباساة له في ماله، و ان يحرم له غيبته، و ان يعوده في مرضه، و ان يشيع جنازته، و ان لا يقول فيه بعد موته الا خير. روایتی براتون آوردم از مجلس نهم عمالی صدوق. و میخوام که درباره این روایت یکمی تأمل کنیم و یکمی بیشتر با هم حرف بزنیم. حالا بله دیگه اینجوریه، ما معمولا میگیم که راجع به این روایت نمیخوایم زیاد حرف بزنیم، این میشه نیمی از کلاسمون. خدا به خیر کنه اگر درباره این روایت بخوایم حرف بزنیم، ولی نه، زیاد حرف نمیزنیم، کم حرف میزنیم انشاءالله. راستش مالند این روایات خیلی زیادند و خیلی روایات مهمی هستند، اما من فکر میکنم خیلی جا داره که ما درست امروز، یعنی در اولین روز جلسه جدید درسمون در ماه مبارک رمضان، این روایت رو با هم بخونیم. خیلی جا داره، حالا توضیح میدم چرا. راوی روایت خب شنیدید، امام صادق هستن، از پدرانشون، از امیرالمؤمنین، از پیامبر. و پیامبر درباره حقوقی که مؤمنین به گردن هم دارند، حقی که به گردن هم دارند دو تا مؤمن، در این باره صحبت میکنند. من برای اینکه تو دلتون خالی کنم، قبلش یک روایت دیگه رو یادآوری میکنم که اونو کامل براتون نمیخونم طبیعتاً امروز، نیوردمشم، خیالتون راحت باشه. ولی خیلی روایت مشهوریه و خیلی مفصلتر از اینه. اونجا راوی وقتی که از امام سوال میکنه، بر حسب اون چی که حالا من تو ذهنم هست، راوی وقتی از امام سوال میکنه و میگه حقوق برادران مؤمن نسبت به هم دیگه چگونه است، امام تفره میرن از جواب دادن و میگن ولش کن، چیکار داری حالا از این مسئله سوال میکنی؟ میگه نه، من واقعا میخوام بدونم. امام میگن که ولش کن، حالا همین کاری که دارید میکنید بسته، میترسم بهت بگم و از پسش بر نیای، و اگر بگم دیگه گفتم ها، یعنی حالا تعبیر از منه دیگه باید عمل کنی ها، حالا که نمیدونی خب نمیدونی، ولی اگر بگم دیگه گفتم ها، اون وقت باید دیگه بهش عمل کنی. اون روایت خیلی مفصله و شما وقتی که اون روایت رو میخوانید واقعا دلتون فرو میریزه که واقعا ما مسلمان ها، ما مؤمنان نسبت به همدیگه اینقدر حقوق داریم؟ حقا؟ یادش بخیر اون دورانی که مغالطه های مضحکه‌ای از جنس نسبت میان حق و تکلیف یا مقدم بودن حق و تکلیف و این حرفا رو یه وقتی در جوامع دانشگاهی ما مطرح می‌کردن و واقعا مضحکه بوده مقدارش. واقعیت ماجرا اینه که حق و تکلیف اصلا با همدیگه تعریف میشند. تکالیفی که دیگران در قبال شما دارند میشه حقوق شما، حقوقی که دیگران دارن میشه تکالیف شما. اصلا این اصلا جدایی نداره، اصلا یک معنا هستن. از این نقطه نظر که، یعنی در واقع از این جهت که با چه نقطه نظری به مسئله نگاه بکنیم، اینها با هم دیگه ممکنه تفاوتی پیدا کنند. بنابراین ما وقتی از حقوق داریم حرف میزنیم، به تعبیر دیگری داریم از تکلیفمون حرف میزنیم. یعنی این وظایفیه که ما نسبت به همدیگه داریم و اون روایت خیلی سنگینه، خیلی مفصل، حتی وجبش آدم رو به وحشت میاندازه، چه رسه به محتواش. همین که شما وجب میکنی که اینقدر تکلیف من دارم در قبال انسانهای دیگه یا مؤمنان دیگه، یا متقابلن اینقدر انتظار میتونم داشته باشم که دیگران موظفن در قبال من به خاطر اون خدای واحدی که میپرستیم اینها رو رعایت بکنند، خب خیلی وجبش خودش تکون دهنده است اون روایت. این خیلی خلاصه تره. با این حال امهات مطلب همونه و من فکر میکنم همین ها را اگر شما بشکافید و این اصول رو باز کنید، اون فروعی که تو اون روایت هست هم خودش رو نشون میده. مثلا من یک نکته شو بگم که میبینید اینجا هستش، ولی خب اونجا شرحش داده، امام باز کرده موضوع رو. مثلا فرمود که آقا از حقوق دارید بر همدیگه، فکر میکنم، یعنی اگر اشتباه نکنم به نظرم مضمون اینه، خب اگر شما، یعنی حقوق اینه که شما حق نداری سیر باشی و اون گرسنه باشه. اگر شما خدمتکاری در خونت داری که کمکت میکنه و اون نداره، باید بفرستی کمکش کنه، اونا یکمی کمتر به تو خدمت کنه، به کارهای اونم برسه، لباساشو براش بشوره. مثلا حق نداری نعمت هایی داشته باشی و بگی اینا مال خودمه و کاری به کار دیگران، مخصوصا انسانها و برادران دینی خودت نداشته باشی. اینجوری نیست دنیا. حالا شما همینو نگه دارید، ببینید ما همینجا بخوایم به این موضوع رو جدی بگیریم، چه وضعیته؟ من نمیخوام از کلمه بغرنج استفاده کنم. الان یه جمله میگم که هرچی جلوتر میرم این جمله رو بهتر شما منظورم رو میفهمید. این حقوق رو اگر رعایت کنیم، در واقع به جامعه‌ای که امام عصر قراره برای ما درست کنه، نه اینکه برای ما درست کنه، به جامعه‌ای که اون میتونه رهبری کنه یا باید رهبری کنه، به اون جامعه نزدیک میشیم. چون میدونید ایشون، حالا نمیخوام بحثای فرعی رو اینجا مطرح کنم، بذارید من خط اصلی گفتگو رو بچسبم، به اون جامعه نزدیک میشیم. خب من فقط قبل از اینکه این حقوق رو بشمرم برای شماست که هفتام بیشتر نیست، هفتاست، یک نوید بدم که یه ذره کارتون رو آسون کنه، یه ذره کارتون رو آسون کنه. و اون این که الحمدلله اینجا گفت اینا حقوقیه که مؤمن نسبت به مؤمن داره. کارمون زار بود اگر میگفت مسلمان نسبت به مسلمان داره یا انسان نسبت به انسان داره. صحبت مؤمن که میشه خب عده زیادی این وسط فرو میریزن از این تعریف. حالا لااقل با نگاه خوشبینانه به نفع خودمون که بخوایم به این روایت نگاه بکنیم، واقعا شاید بشه این روایت سختگیرانه هم بهش نگاه کرد و بگیم نه خیر، مراد اینجا از مؤمن همون مسلمانه. ولی حالا بیایید سعی کنیم به خودمون تخفیف بدیم ها، اون تفسیری رو برگزینیم که یک کمی کار رو بر ما آسون کنه. با این حال حواستون رو جمع کنید، مراد از مؤمن اینجا دیگه اسمش مثلا مؤمن حقیقی که فقط علی ابن ابی طالب و ائمه اطهار شاملش بشن نیست. مؤمن کیه؟ در روایات ما شما بگید نقطه مقابل مؤمن از نظر طبقه بندی اجتماعی کیه در روایات ما و در تعالیم دینی ما؟ آفرین آفرین. حالا منافق کیه؟ بازم شما بگید، چون من که قبلا گفتم منافق کیه؟ اون کافری که کفرشو پنهان میکنه، ستون پنجمی که نمیگه که من مثلا کافرم، میگه من مثلا ایمان دارم ولی دروغ میگه. نخیر ابدا ابدا. ممکنه برخی از منافقین هم اینجوری باشن که در واقع بعد گفت اینا دیگه منافق نیستن، اینا در واقع کافرن. من بارها گفتم در مباحثمون در ایستاد دربات هم توضیح دادم بارها، در هیچ کجای آیات قرآن شما نمیبینید که وقتی میگه ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، منظورش این باشه که اینای آمنویی که آوردن دروغی بوده، همیشه کفرو بودن ولی میومدن تظاهر میکردن به اینکه ما مؤمنیم. نه نه نه، ماهیتشون اینجوریه که ما توضیح دادیم معنی این آیات احتمالاً چی میتونه باشه. پس نقطه مقابل مؤمنان منافقانند. و منافقان یعنی کیا؟ یعنی کسانی که اعتقاد دارن به دین، اعتقاد دارن به نبوت، اعتقاد دارن به خداوندی خدا و حتی یکتاییش، ولی اساساً به دنبال این هستن که یک تفسیر متفاوتی از جایگاه و کارکرد دین در زندگی، متفاوت با اونجایی که خود دین میخواد به ما ارائه بدن. در واقع میخواد دین رو محدود کنن در زندگی ما. اینجوری مثلا به دین نگاه میکنن که دین جزئی از زندگی ماست، نه همه زندگی ما، بخشی از زندگی ماست. و این نگرش رو به عنوان یک جریان اجتماعی در داخل جریان جامعه دینی سعی میکنن تبلیغ و ترویج کنن. منافق نفاق یک جریان اجتماعی. حرف عجیب غریب نمیخوام بزنم، میخوام برگردم به حرف خودمون. حتی اگر این روایت درباره مؤمن باشد، درباره کسانی است که از نظر تئوریک پذیرفتن که دین یعنی همه زندگی، حالا ولو اینکه گناهکار باشن. همون حرفی که در سوره طه بارها زدیم، ولی اون که خیلی هم گناهکار باشن. بحثی که هم در ایستاد درباد گفتیم، هم بارها گفتیم که باید بتونیم تفکیک کنیم میان مفهوم و مصادیق فاسق، منافق و حتی مجرم. اصلا سه مفهوم هن که با هم اشتراک دارن ولی مفهومن با هم متفاوتن. هر فاسقی منافق نیست، اگرچه هر منافقی فاسق هست، هر منافقی فاسقه، ولی هر فاسقی منافق نیست. هر مجرمی فاسق نیست لزوماً، هر فاسقی هم لزوماً مجرم نیست. بعضی هاشون هستن، بعضی هاشون نیستن، اینا با هم اشتراک دارن. از همه جالبترش، هر منافقی مجرم نیست لزومن، ممکنه باشه با، ولی لزومن مجرم نیست. این نمیشه به ضرب قانون خرشو گرفت لزومه. و هر مجرمی هم لزومن منافق نیست طبیعتا، وقتی لزومن فاسق نیست لزومن منافق هم نیست. این مفاهیم رو باید خیلی خوب بتونیم از هم تفکیک بدیم. خب راحت بگم، با کمال تأسف باید به اطلاعتون برسونم، به هر حال عده‌ای قابل توجهی از میان شما، از میان اطرافیان شما مؤمنان هستند. اگر خیلی شانس بیارید و بخواید یه عده‌ای رو از این تعریف بیرون کنید، اون کسانی هستن که آگاهانه محدود بودن در زندگی رو، محدود بودن دین در زندگی رو تبلیغ و ترویج میکنند، نه اون کسانی که اشتباهاً در یه چیزایی از زندگیشون به خاطر غفلت، نسیان، نادانی توجه به تعالیم دینی نمی کنند. اونا به هیچ وجه از حیطه مؤمنان بیرون نمیرن، حتی اکثر میشن مؤمنانی که مرتکب خطاها و گناهانی هست. این یکی از آموزه های مهم سوره طه بود که ما بهش رسیدیم، ذل آیه ثم اهتدا. خب یک کمی راحت تر حرف بزنم. بسیاری از ما، همه ما شاید، بله قطعا همه ما که اینجا نشستیم، میشه امیدوار بود که، و خیلی میشه امیدوار بود، من درباره همه شما غیر از خودم با اطمینان اینو میتونم بگم که شما جزء مؤمنان هستید. بنابراین این حق رو نسبت به هم دیگه دارید، این حقوق رو نسبت به هم دیگه دارید. بعضی از شما توی تکالیفشون برای من نوشته بودن که احساس میکنند حتی در میان جمعی مثل جمع ما توجه به ناداری و ناتوانی و مشکلاتی که مردم به خاطر فقر باش مواجهند نه تنها دغدغه به حساب نمیاد، بلکه گاهی ممکنه این احتمال را آدم بده که خودمون هم به یک مسابقه تکاثر، به یک مسابقه خوشگذرانی، به یک مسابقه فرح خواسته یا ناخواسته، خودآگاه یا ناخودآگاه قدم بگذاریم. اگر چنین خطری در میان ما وجود داشته باشه، بچه ها درست در ماه رمضانه که باید به هم دیگه یادآوری کنیم که هشدار، هشدار، هشدار. اون قصه رو همه شما شنیدید، اون عالم بزرگ شاگردش رو وقت صدا زد، شاگرد نزدیکش رو، شاگرد دید بابا این عالم، این استاد ما خیلی داره بی‌اعتنایی میکنه، خیلی داره بی‌محلی میکنه به من. عاقبت بالاخره دیگه پرسید، گفت من چه خطایی کردم، چرا اینقدر منو اینجوری با هم رفتار میکنید؟ استادش بهش گفتش که تو فلانی رو میشناسی؟ گفت خب بله، همسایه منه. گفت باریکلا، میدونستی که اون غذا نداشته بخوره یکی دو شب؟ گفت نه والله. گفت میدونم که نمیدونستی، اگر میدونستی و تو سیر خوابیده بودی و اون گرسنه خوابیده بود که اصلا باید حرف نمیزدم، یهودی بودی، مسلمان نبودی، چون نمیدونستی از دستت عصبانیم. چون نمیدونستی از دستت عصبانیم دارم به اینجوری بیمحله میکنم تا بفهمی. اگر میدونستی و اون گرسنه خوابیده بود تو سیر خوابیده بودی که اصلا مسلمون نبودی، از نگاه من یهودی بودی. اینا رو بعد کی به هم یادآوری کنیم. یه ایمیلی بر من شد، نمیدونم راستا یا دروغ، واقعا نمیدونم. ولی اصل مطلب خیلی غیر ممکن به نظر نمیاد. یعنی بدتر از اینو داریم و من میشناسم. حالا بذارید بگم، حالا ماه رمضان یک کمی هم قصه بشنوید بد نیست. به نقل از روزنامه ای گفته بود، حالا بازم راست و دروغش به عهده خودش، چون در روزنامه ثبت شدن یه مطلب کمترین دلالتی بر راست بودنش نداره در روزگار ما، ولی حالا میذاریم به عهده خودشون. اصل موضوع ولی اینقدر غیر قابله، یعنی اینقدر هم قابل مطلب خشخاش گذاشتن نیست. میگفت یه مستأجری رفته بود پیش قاضی شکایت از صابخونش. و اون این که آقای قاضی ببخشید، یک صابخونه ای رفته بود شکایت از مستأجرش که آقا من این مستأجر رو آوردم ولی الان میخوام بلندش کنم، نمیتونم تحملش کنم. چرا؟ بس که این کباب میخوره، کباب. قاضی میپرسه آخه موضوع چیه؟ بعد میبینه که این آقای به سر و وضعش هم نمیاد که اینقدر در محله اعیان نشینی بشینه. تحقیق میکنه، سوال میکنه، نه اتفاق خونه مال یک محله فقیر نشین هم هست و صابخونه که صابخونه است و داره شکایت میکنه از همسایش، خونش توی محله خیلی فقیر نشینی هم هست. میگه موضوع چیه؟ میگه واقعیت اینه که من آدم فقیریم، با کلی بدبختی یه خونه خیلی بی ربطی در حاشیه شهر، گویا مشهد این بر حسب اون چیزی که نقل شده بود، من پیدا کردم. برای امرار معاش یه اتاقی رو هم اجاره دادم به خانواده ای، یه اتاقی هم اجاره دادم. از وقتی این مستأجر ما اومده هر روز اینا کباب میخورن و بچه های من منو ذله کردن که ما هم کباب میخوایم، بوی کباب خوب میشنون دیگه. فقط بوی شراب نیست که میزنن، بوی کباب هم میزنن به قول مولوی، یا به قول اون عنصریه میگه ما مرد شرابیم و کبابیم و ربابیم، خوشا که شراب است و کباب است و رباب است، اسبی که سفیرش نزنی می نخورد می یا می نخورد آب، نه مرد کم از اسب و نه می کم تر از آب است. حالا کاری نداریم، یا از بوی کباب ما پدرمون در اومدیم، بچه هایی من رو زله کردن، منم پول ندارم کباب بخرم، پول ندارم کباب بخرم. بذارید تا اینجاش رو همینجا متوقف بشیم. خواهرانم برادرانم، کم نیستن آدمایی در اطراف ما که خیلی خیلی کمتر از شما پول دارن کباب بخرن ها. کم نیستن. قاضی مستأجر رو صدا میزنه ببینه بالاخره چیکار باید کرد. میگه اینجوری از تو شکایت کرده، میخواد بلندت کنه، چقدر تو آخه کباب میخوری مرد حسابی؟ مستأجر جواب میده، میگه آقای قاضی ماجرا این نیست، سوء تفاهم شده. حقیقت اینه که بچه های من منو کچل کرده بودن که ما کباب میخوان، من پول نداشتم براشون کباب بخرم. یه وقتی که از یه مغازه مرغ فروشی چیزی بوده رد می شدم، دیدم این مرغ که داره تمیز می کنه بده به خریدار، پوستش و بعضی توفاله هاش و اینها رو جدا می کنه و نمی خواد خریدار اینها رو، با همین جوریه این کارو می کنن خیلی از فروشگاه ها. من فکری به کلم زد، به اون قصاب گفتم که تو خودت این آشغال مرغا رو میخوای؟ گفت نه. گفتم خب پس بده به من. من بردم تو خونه اینو برای بچه هام کباب کردم، خب اینا خیلی خوردن و خیلی خوششون اومد. اینقدر اینا خوششون اومد که من هر از گاهی برای اینا میرم از همین آشغال برغا میگیرم براشون کباب میکنم، و اگر چند روزی این کارو نکنم اینا میگن بابا ما کباب میخوایم. حالا این قصه خیلی رقت انگیزه، ولی به نظرم نمیاد خیلی دور از واقعیت باشه. واقعا به نظرم نمیاد. نمیدونم من چه زمانی میتونم درباره یه همچین مسائلی با شما حرف بزنم. چه مسائلی؟ درباره مسئله کباب. شما اگر با آمادگی وارد ماه رمضان شده باشید، اون دعای هر روزه ماه شعبان رو باید خونده باشید. حالا نمیگم 30 بار خونده باشید، ولی دیگه حالا چند باری خونده باشید. چطور ممکنه این دعا رو آدم بهش نزدیک نشده باشه و بتونه نزدیک لااقل نشده باشه و بتونه وارد ماه رمضان بشه؟ کجای اون دعا؟ اونجا این که ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضلک. دعاست. مواسات یعنی برادری، برابری. همانندی، چه میدونم، خود رو با کسی برابر و برادر و یگانه دانستن. 30 بار باید گفته باشه آدم در ماه شعبان که خدای روزی من کن، ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقی، مواسات اون کسانی که روزشون کمه، به ما وسعت علیه من فضلک، در قبال من که روزیم زیاده، من باید مواسات اونها رو داشته باشم. مواسات این درد اونها رو درد خودم بدونم، گرسنگی اونها رو گرسنگی خودم بدونم. اونا هم بچه دارن. اونا هم فرزند دارن. نمیخوام دل بسوزونم یا حرفای از این سلخ بزنم. بعد از این جلسه هم نمیخوام پول جمع کنم بگم بریم مثلا به کسی قضا بدیم یا کمک بکنیم. با پولهای ما، با تمام پولهای ما رو هم اتفاق مهمی نمیفته. اینو میدونم. ولی یه چیزی هست که اگر در ماه رمضان، در ماه رمضانی که شیاطین دیگه در قل و زنجیرند، دیگه دایره عملشون کمه، ماییم و خودمون، ماییم و نفس خودمون، اگر در این ماه شناخت بهتری از خودمون پیدا نکنیم و این موضوع رو از خودمون نپرسیم که حالا بله با پول ما اتفاق مهمی تو این دنیا نمیفته، این درست، با 10 برابر پول ما هم اتفاق مهمی تو این دنیا نمیفته، ولی در دل ما احساس مسئولیت، احساس همدردی، خب این چقدر جدیست؟ شما میذاره بیا این ورتر که چی شده؟ آها. افتاد درش. زنده است؟ سالمه؟ من واقعا گشتم و گشتم و گشتم گشتم و گشتم و گشتم و هیچ وقتی رو غیر از ماه رمضان پیدا نکردم که در